بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با بررسی فرمایشات حضرت آقا بود که ایشون اشکالاتی رو به جناب شیخ داشتن و عرض کردم تقریبا فرمایشات حضرت آقا در سه بخش در نقد و بررسی فرمایشات شیخ اعظم باید بررسی بشه. بخش اول اون معنای عرفی قناعه که آقا بیان فرمودن، یه بخش معنای لغوی و حقیقی قناعه که ایشون فرمودن اون کلمات لغویین رو باید مبنا قرار بدیم، و یه بخش هم بحث قناع در موضوع ادله. خب ما بخش قناع در موضوع ادله را بررسی کردیم و تقریبا ایشون یه نوع تحافظ و ناسازگاری برای عبارات شیخ قائل بودن که کأن جناب شیخ مطالب مختلفی بیان کردن که اون پنج اشکال بررسی شد دیگه، اونها را در لسان ادله تکرار نمی کنیم. بخش مربوط به قناع عرفی رو انشالله امروز وارد میشیم، اما بحث لغوی قناع و اون مطالبی رو که در ارتباط با قناع عند اهل اللغه با شیخ داشتند هم در دو مرحله بررسی کردیم که حالا باید با عنایت به عبارات آقا جمع‌بندی کنیم. مرحله اول اون سه اشکالی بود که ایشون به جناب شیخ گرفتن و اونو تو جواب دادیم ما و گفتیم به نظر میرسه اون سه اشکال به شیخ وارد نباشه. شیخ با اون تفصیلی که بین اعتراف و تطریب دادن مشکل رو حل کردن از نظر خودشون و اشکالی نداشت که لغویین هم قنا را تطریب معنا کنن و هم قنا را اعتراف معنا کنن با اون توضیحاتی که داده شد، و مشکل در واقع اشتراک لفظی هم از بین میره و ما نمیتونیم در واقع دو مشتق رو دلیل بر اشتراک لفظی بدونیم اونطور که حضرت آقا اشکال گرفتن. خب اون مطالب حل شد. اگر اون سه اشکالی که به جناب شیخ گرفتن حل شده باشه، از این طرف جلسه گذشته مبنای شیخ رو در بحث لغت یه مروری کردیم در اصول و معلوم شد که جناب شیخ به تبع مشهور علما قول لغویین را مبنای شناخت معنای حقیقی قرار نمیدن. این قول لغوی فی نفسه دلیل برای اینکه این معنا معنای حقیقی قنا باشه نیست، ولی جناب شیخ قائل شدن به اینکه در واقع میشه از قول لغویین برای تفاصیل معنایی که اصلش روشنه استفاده کرد. فرمودن اصل معنا در عرف و لغت روشنه، خوندیم عبارتش رو در رسائلم دارن، ولی میشه تفصیلش رو از نکات لغویین پیگیری کرد. خب بر این اساس اگر کسی این مبنا را یعنی از شیخ بپذیره، این سه نکته ای رو که قبلا عرض کردم، نه بپذیره که قول لغوی راه برای شناخت معنای حقیقی نیست، اولا معنای اصل معنا معلوم عرفن و لغتن، ثانیا ولی قول لغوی رو میشه برای شناخت تفاصیل معنا و تعیین تکلیف مصادیق مشکوک ازش استفاده کرد ثالثا. تقریبا این سه نکته نکته اصلی فرمایش شیخ. جلسه گذشته عرض کردیم اگر کسی این سه نکته رو از شیخ بپذیره و بخواد فقه شیخ رو با این سه نکته بررسی کنه، اون موقع روشن میشه شیخ در مکاسب مبناش همین نکته ایست که تو اصول تبیین کرده. یعنی شیخ تو هر مسئله‌ای که وارد میشه نظر مسوالمونی رو میگه، مثلا نظر قاموس رو میگه، اشکالم نداره، نظر صحاح رو میگه. چرا؟ نه به خاطر اینکه بخواد معنای حقیقی رو از نظر اونا در بیاره و نه به خاطر اینکه اصل معنا را مبهم بدانه، نه، بر اینکه بخواد تفاصیل معنا را بررسی کنه و در تفاصیل معنا تکلیف مصادیق مشکوک را روشن کنه. گفتیم اگر کسی این مطلب را از شیخ بپذیره، اون موقع فرمایشاتی که حضرت آقا نسبت به جمع‌بندیشون در معنای حقیقی قنا از لغویین کردن محل اشکال قرار میگیره. کما این که این نکته که میگن معنای عرفی قنا غیر از معنای لغوی قناست، اون موقع که اون مسئله بعدیست که ما میخوام امروز شروع کنیم، اونو باید یه طوری اثبات کنه. ببینید، لذا ما با این مبنا که این سه نکته را از شیخ اگر کسی بپذیره باید تکلیفش رو معلوم بکنه، که خلاصه این سه نکته که حرف لغوی معنای حقیقی به من نمیده و این مسئله منتقضه به ذکر معانی مشترک، که مشترک لفظی همه معانیش حقیقی هم ولی یک دوسه لغوی ذکرشون میکن و مشهور نظرشون همین، شیخ هم همین رو معتقده، و اصل معنا نوعا معلوم عرفن و لغتن و لذا ما مسئله انسدادی به اصطلاح در اصل شناخت اصل معنا نداریم، اما تفاصیل معنا دچار ابهام خیلی وقتا و این تفاصیل معنا دچار ابهامه میشه، زن حاصل از قول لغوی رو برای شناخت تفاصیل معنا حجت قرار داد. یعنی این سه نکته اصلی رو اگر کسی به اصطلاح ما در فقه اوسطش در علم اصولش درست کرده باشه، اون موقع میتونه فقه اصغرش رو توی کتاب و سنت این تکلیف کنه. خب ببین، حالا با این فضا فرمایشات آقا رو اگر کسی بررسی کنه، اون موقع باید سوال کنیم و اختیار مبنا کنیم. ببینید، حضرت آقا ببینید اومدن اینطوری گفتن، گفتن ما یه معنای قنا داریم که هر صداییست که با شیک کشیدن و ترجیع و تطریب از حنجره انسان خارج بشه. خب اینا رو توضیح دادیم. معنای دوم همان آوازخوانی متعارف بین مردم در همه عرفاست. خب اگه اینطور باشه، خلاصه گفتن یکیش معنای حقیقیه که معنای عام باشه که این از لغویین گرفتن، و یکیش معنای عرفیه که در عرف عام ازش استفاده میشه، و اون معنای حقیقی اعم مطلق این معنایی که از عرف عام گرفته میشه در واقع اخص مطلقه. این دو معنا از قنا از قبیل مشترک لفظی نیست، بلکه نسبت میان آن دو عموم و خصوص مطلقه. بازه هم هست چرا مشترک نیستن؟ چون ایشون معنای حقیقی رو همون معنای عام میدونه که از لغوی میگیره. معنای دومم در واقع در میشه یک معنای عرفی. بر این اساس ایشون خلاصه بیشتر معانی که در سخنان اهل لغت برای قنا آمده ناظر به معنای اوله. خب تا اینجا. بعد وقتی که میخوان اینو ثابت کنن به شیخ اشکال میگیرن که شما چرا میگید اینا همه اشاره به مفهوم معین عرفی داره، این حرف لغویین رو. شیخ جواب میده، میگه من میگم اشاره به مفهوم معین عرفی داره، چون من مبنام تو بحث لغوی اینه که عکس اصل معنا مبین عرفن، تمام که لغتن مبین، لذا شیخ این مبناش تو اصوله. لذا خلاصه نمیشه یعنی اینطور به شیخ اشکال گرفت. آقا اون موقع میفرمان که زیرا معلوم است که شأن لغوی بنای بیان معنای لغت است، نه اشاره به مفهوم معین خارجی. خب مفهوم معین خارجی که منظور همون مفهوم مبین معلوم عرفی باشه، معین عرفی باشه، شیخ میگه نمیخوام بگم لغوی این کار رو میکنه، من میخوام بگم اکثر معانی که در دست اهل لغت وضعشون اینطوره، بررسیشون که میکنیم میبینیم اصل معنا معینه، اشکالی هم نداره، و لذا بعد از آقا این سوالو بکنیم. این که شما میفهمید مگر در مواردی که بیان دقیق معنا با خصوصیات متمایز کننده آن دشوار باشد، شیخ میگه بله، اکثر معانی تفاصیلش دچار اشکال، اصلش معینه و مبین عرفی. شیخ نمیخواد فقط در مورد قنا اینو بگه، در مورد اکثر معانی این رو قائله. خب اگر ما این مبنا رو از شیخ قبول کنیم، خب این نتیجه گیری رو بعد آقا نتیجه میگه ناگزیر بنابراین آنچه را لغت شناسان گفتن ناگزیر معنای حقیقی قناس. شیخ میگه من اینو زیر بار نمیرم، من تو مبنای اصولیم این نیست که وقتی لغوی یه چیزی بگه اون معنا معنای حقیقیه. خب ببین اگه این استدلال در واقع از دست آقا بره، اون موقع شما اون معنای حقیقی اعم رو از دست میده. دیگه نمیتونید بگید قنای معنای حقیقی اعم داره که ترجیع، تطریب، مد اینطوری، تحسین و صوت اینطوری. ببین این با این نکته‌ای که عرض کردم تو اصول شیخ اعظم بیان کرده و میخواد فقهشو بر اساس این نکته تبیین کنه، اون موقع این استدلال از دست ما میره. اولا نمیتونیم بگیم اون که لغوی گفته معنای حقیقیه، یک. ثانیا نمیتونیم بگیم این معانی نوعا مبین نیستن، چون ما میخواییم بگیم اصل معنا مبین عرفه و معین عرفه. ثالثا تفاصیلی رو که اهل لغت ذکر میکنن قابل بررسیه، برای اینکه اصل معنا مبینه و معلومه، اما تفصیل معنا رو ما باید با بررسی لغویین تعیین تکلیف کنیم و اونجا ظن حاصل از قول لغوی رو میتونیم حجت بدانیم، نه در معنای حقیقی، در معنای ظاهر. یعنی بگیم ظاهر این لفظ این معنا، این معنای مشکوک رو میگیره یا نمیگیره. در لسان ادله، یعنی ببینید ما با این نکاتی که گفتیم مسئله. خب بله، حضرت آقا اگه میتونستن اون بحث اطراب و تطریب رو درست کنن و اثبات کنن که اطراب و تطریب یه معنا داره، خب اون موقع یه حرفیست، اون موقع این معنای یعنی اختلاف لغویین برطرف میشد، نمیشد اون مسئله تفاصیل معنا. خب اونم که خراب شد، اونم خراب شد. یعنی چی؟ یعنی تلاش کردن اطراب و تطریب رو یک معنا بگیرن بنابر حرف صاحب مدارک، خب به هم خورد، صاحب مفتاح. خب اونم به هم خورد. اگر ما اون مطلب رو هم از دست دادیم که دادیم، که دیدید الان اون عبارت آقا رو هم مجددن که از نقل میکنند و بگیریم، ببینید بله بله، ایشون پس تعاریفی از قنا مانند کشیدن صدا و ترجیع آن که میان اهل لغت رایج است، اون میشه معنای حقیقی قنا، ولی معنای عرفی قنا اونیست که بهش میگیم آواز. ببین این تو این فضاست. بعد ایشون اومدن در واقع این بحث رو با شیخ در شروع درگیر شدن. بله این عبارت رو از آن چه گفته شد آشکار می شود که تعریف قنا به کشیدن صدا همراه با ترجیع طرب آور که منصوبه به مشهور است جای تأمل داره، زیرا تعاریف اهل لغت از قنا بدون قید اطراب به معنای طرب آور بودن است. خب یعنی این استدلال در واقع در فضایی است که شما بگید اطراب غیر تطریبه، بعد بگید لغویین میگن تطریب، پس چرا مشهور اومدن به اطراب تمسک کردن؟ خب جواب اینه که مشهور اطراب و تطریب رو یکی میگیرن و شیخ یکی بودن اینا رو حل کرده، گفت اطراب برمیگرده به صوت، تطریب برمیگرده به فاعل، مثل تفریحو که توضیح دادن. ببین در واقع این نقد خراب شد یه طرف. از اون طرف در قاموس آمده قنا مانند کسا صدایی است که با طرب که طرب با آن حاصل می شود، و نیز آمده تطریب به معنای اطراب است. خب اگه اطراب و تطریب هم یکی بشه باز حرف نداره، باز میشه به نفع آقا که اطراب بشه همون تطریبه و اون معنای عام رو نتیجه بده، ولی دیگه اون خفت و سبوکی و اینها به هم بخوره. اما گفتیم تطریب به معنای ایجاد طرب نیست. بعد لسان العرب نقل کردیم که تطریب در صوت کشیدن و نیکو کردن گردانیدن صداست، که از ظاهر سخنان بعضی از فقها مانند محقق اهلی و اینا رو خوندیم دیگه، به دست میاد که خلاصه اینها اومدن با اطراب کار کردن نه با تطریب، که اون مثل محقق اهلی و محقق ثانی و از و برخی از متأخران. اما صاحب مفتاح تصریح داره که مراد از تطریب و اطراب یکیه. خب شیخ اینا هم درست کرد و گفت این یکی بودن به معنای این نیست که دست از مطرب بودن تو تعریف قنا برداریم. یعنی جناب شیخ با این اجتهادی که کرد و تفحصی که در اقوال لغویین کرد عملا این اشکالا رو حل کرد. گفت من میتونم اطراب و تطریب رو یکی بگیرم، یک، و تو هر دو طرب به معنای در واقع خفت حاصل از شدت حزن و مثلا فرح رو بیارم، دو، و تکلیف مصادیق مشکوک رو معلوم کنم با عنایت به اینکه این طرب طرب شعنی. بین اگه این سازمان رو از درست کردیم دیگه این طوری میشه. ولذا خلاصه ببینید این بررسی که ما کردیم تو حیث لغتی در واقع کار شیخ، اطراب و تطریب و ترجیع و ترنم و تحسین صوت، عملا اون دستمون رو خالی کرد که بگیم یه معنای اعم داریم که اون معنا معنای حقیقی قناعه، و یه معنای آواز داریم که معنای عرفی قناعه. بین الان تا الان دستمون با این استدلال خالی. خب چی باقی میمونه که دیگه حالا من هی دیگه تکرار نکنم عبارت ها رو خدمت شما، و همطور که گفتم اولا سخن ایشان خلاف نص علمای لغت هست جوابشو دادیم، ثانیا اختلاف دو صیغه جوابشو دادیم، و ثالثاً گفتن که وجود چنین معنایی برای کلمه تطریب ممکنه دلیل برش نخه. ما مشکل حل کردیم مثلا که خودشو کنیم دلیل اشتراک لفظی. خلاصه جناب شیخ با این تلاشی که کرد در اون هماهنگ کردن اطراب و تطریب و توضیحی که ما بر اساس مبنای اصولی شیخ در مبین و معلوم بودن اصل معنا و حجیت قول لغوی در شناخت تفاصیل معنا دادیم، مسئله روشن شد که شیخ آمده یک معنایی از قنا را بر اساس بررسی اهل لغت درست کرده و میگه این اصلش معلومه، تفصیلش رو شما ظن لغوی رو حجت بدانید در شناخت تفاصیلش و مبنا رو بذارید سر اطراب شعنی. ملاک اثباتیش هم لحن اهل فسوق و عصیان، وجدانم حاکم به اینه که خلاصه این لحن مناسبه با مجلس مثلا لحوه، با مناسب تلذی و قوه شهویه و فلان. این سازمان شیخ عملا این تلاش حضرت آقا رو برای اینکه یک معنای لغوی داشته باشیم، یک معنای عرفی داشته باشیم، اون عام باشه این خاص باشه، رو از بین برد. ای تا اینجای بحث. بر اساس این نکته یه نکته دیگه ای ما داریم با حضرت آقا، و اون بحث موسیقی بود که قبلن هم عرض کردم. ببین موسیقی هم که خراب شد کارش. چرا؟ چون اگر موسیقی یعنی دستگاه‌های موسیقی محور معنای عام حقیقی قناعه و هر قناعی و هر صوتی که ترجیع و تحسین بشه مطابق با یه دستگاهه و او اهم باشه از معنای عرفی آواز، خب اون موقع ما دیگه باید تو همه آوازها موسیقی داشته باشیم، چون تو همه آوازها مفهوم عام قنا رو داریم و مفهوم عام قنا منطبق با یک دستگاه است. حالا که مفهوم عام رو از دست دادیم دیگه، با این جنبندی که از شیخ کردیم عام از دستمون رفت، این مقدارش دیگه روشنه که توی آواز و دستگاه رو داریم. اینم اون نکته که قبلا گفته شده بود و جمع شد. خب با این فضا و با این سازمان ما ایمو در واقع معنای عرفی که میخوایم از قنا بگیم. ببینیم ما میتونیم تو معنای عرفی یه کاری بکنیم، یعنی بریم تو اون بحث سوم مهممون که تو معنای عرفی تلاشی بکنیم ببینیم طوری این معنا رو اثبات کنیم که در واقع خراب بشه. شیخ البته اینجا موضعش معلومه، شیخ میگه من اگر قنا را اونطوری که من معنا کردم معنا کنید، دیگه نیاز نداریم بگیم یا لغتن یا عرفن، چون لغتن یا عرفن و کسانی میگن که تو لغت اطراب فعلی دارن، مثل شهید ثانی مثلا. بعد عرفنش میشه لحن مناسب با مجلس لهو و لعب و اهل عصیان و فسق. یا اونایی عرفن رو میارن که مثلا قنا رو عام بگیرن، به تعبیر شیخ، چون گفتید شیخ همه رو گفت مطلق خلاصه تحسین و مد صوت رو مبنا قرار بدن، بعد میگن خودی عامه، باید مقیدش کنیم به قید لحنی بودن و لحن اهل عصیان. لذا خود شیخ عرف و طوری معنا کرده که عرفنش بشه در واقع طرب شعنی، یا لحن اهل عصیان و فسوق، یا لحنی که مناسبه با لهو و خلاصه تلذی و قوی شهویه باشه. عرف شیخ اینطوری معنا کرده عرفن تو ساز ما، و به نظر شیخ اگر این طور باشه عرف و لغت همراهن. این نگاه کنید سازمان شیخ اینه، شیخ میگه عرف با لغت همراهه، عرف همونه میگه که لغت میگه، و تتبع در قول لغویین هم همینو ثابت میکنه بنا به نظر شیخ، که بشه همون نتیجه جمله اول، اینا اشاره دارن به مفهوم معین عرفی. میگه من اینو میگم، اما اگر کسی گفت لغت اعمه، ما با این قید لهوی عرف و مبنا قرار میدیم، تزییقش میکنیم. اگر کسی گفت لغت اخصه، با اون قید عرفی تعمیمش میدیم، ولی عرف صوت لهوی رو میفهمه، لحن اهل فسوق رو میشناسه. یعنی تو سازمانشه خواهش میکنم دقت کنید، تکلیف عرف معلومه، تکلیف لغت معلومه، هماهنگی عرف و لغت معلومه. اگه کسی هم اما حالا ما باید چی کار کنیم؟ ما ببینیم راهی داریم قبل از که وارد این بحث و این راه بشیم و بخوام یه مداری با این راه کار کنیم. یه نکته پایانی هم اینجا عرض کنم که در واقع نکته روشن بشه، یعنی تو جنبندی مطالبی که با آقا در این اثناء مطالبشون یه نکته ای رو از در واقع محقق اصفهانی نجفی، آره، شیخ محمد رضا بیان کردن از اون رساله معروفشون در موسیقی و اینها. دو تا نکته ایشون بیان کردن، ببینید این دو تا نکته هم توجه داشته باشید. یه نکته رو آوردن از شیخ محمد رضای اصفهانی که اونو ببینیم یه دقتی روش بکنیم، چون بحثای بعدی ما با ایشون هم زیاد کار داریم. ایشون اونجا یه نکته آوردن از خلاصه شیخ محمد رضای اصفهانی در رساله قناع خود، همین دو کاربود را برای واژه قناع پذیرفته. بلی ممکن است بعضی از لغت شناسان معنای اصلی کلمه را در لغت آورده باشند، مانند ابن اسیر، هر کس صدایش را بلند کرد گرداند و پی در پی در آورده، چنین صدایی نزد عرب قناست. اما تعریف اهل لغت از قناع چیزی همانند تحریف آنها از مصحف یا عود و ایناست. خب حالا باید ببینیم این مطلبی که شیخ محمد رضای اصفهانی گفته و بر این معانی ادله حرمت رو به حرمت به مصحف و نواختن عود رو نمی را بر این معانی لغوی نمیتوانیم حمل کنیم. خب حالا ببینیم این حرف منافات داره با حرف شیخ؟ شیخ میگه نه منافات نداره، میشه اما حرف من که بعضی از لغویین اصل معنا رو بیان میکنن و اصل معنا چون مبینه براشون بیان میکنن، من با تفحص در همه قید معنا رو درست میکنم، این به تنهایی رد نمی کنه حرف شیخ رو. یعنی اگر کسی مبناش این بود که لغویین اشاره به اصل معنا می کنن و اصل معنا مبین عرفیه، ولی من با تفحص و تتبع در اقوال لغویین قیود معنا رو ذکر میکنم، این حرف رو رد نمیکنم. کمان که حالا ملاحظه میکنید خود این آقای شیخ محمد رضای اصفهانی نجفی خودشون تو تعریف قنا همینطور مثل شیخ تقریبا، حالا با یه نکاتی که وارد میشیم عمل میکنن. پس ببینید این چی که شاهدم اینجا اومده درسته ها، که اینا معنای اعم گفتن و معنای اعم که حالا میخونیم بعدن اشکال محقق خویی رو که اشکال نداره، این تعریف تعریف لفظی مثل سودانه نبتونه. لغویین این کارو میکنن، شیخ اینو حل کرده گفته چون اصل معنا مبینه، اون معنای مبین رو میاره، معنای مبین هم معلوم است معنای حقیقی باشه. ما با تفحص در لغویین تفاصیلشو در میاریم و اونجا زن حاصل است، قول لغوی رو حجت میدونیم. ببین یعنی این مطلبی که الان باز از شیخ محمد رضای اصفهانی در رساله قنا آمده که ما که انه دو معنا داریم، یه معنا تو لسان ادله است، یه معنای لغوی اعم وجود داره، اینم منافات نداره با اون مطلب. فقط کافیه کسی اون مبنای شیخ ملتزم بشه. مبنای شیخ این بود که اصل معنا مبینه، تفاصیلش رو. این نکته خیلی مهمیه. این یه تعبیری که آقا آوردن از ایشون، یه تعبیر دیگه هم از ایشون آوردن است که قبلا هم شاید آنچه شیخ محمد رضای نجفی اصفهانی گفته نیز از این قبیل باشد. هرگاه زیر و بم و اوج و فرود و کشیدن و اتصال و انفصال صدا متناسب باشد قنا نامیده میشد. ما اینو ان شاء الله بعدا بررسی میکنیم. اون نکته رو بررسیش معلوم شد. قول شیخ محمد رضای اصفهانی نسبت به اهل لغت رو شیخ جواب میده، میگه بله حرف خوبیه، اما حالا تعریف مختار ایشون از قنا چیه اینو ان شاء الله میرسیم تو مقدمه مبنای خودمون که میخوایم بعد از این بحث واردش بشیم. باید فرمایش بقیه اعلام رو بگیم بعد از فرمایشات هست آقا، با عنایت به فرمایشات شیخ اعظم اینو میگیم. ببینیم بالاخره شیخ محمد رضای اصفهانی نجفی کی رو اختیار کرده تو تعریف قنا؟ قنای عام رو اختیار کرده یا اصلا برای ایشون هم عام خاصی در کار نیست؟ فقط در همین حد گفته که بله لغویون معنای عام می بیان کردن، اون معنای عام موضوع ادله نیست، که کاملا درست. و ما باید تو قیود معنای عام تفحص کنیم که عرض کردم این مشکلی نداره. این تا اینجا جمع‌بندی ما. پس تو این جمع‌بندی ببینید ما حاصلش این میشه، اولا اون معنای عام لغوی رو که حقیقی دونستیم مشکل پیدا کردیم با نقد شیخ که لغوی معنای حقیقی به من نمیده. ثانیا خود اون معنای عام رو نمیتونم به این راحتی اثبات کنم، چون شیخ استاده اطراب و تطریب مشکلش رو حل کرده. سالسن تفاصیل معنای عام رو شیخ تحقیق کرده و خواسته بین عرف و لغت هماهنگی به وجود بیاره. و رابعاً ببین این شواهدی که ما داریم ذکر میکنیم از خلاصه اقوال بعضی از لغویین یا بعضی از محققین مثل مرحوم محقق مدرزای اصفهانی رو شیخ جواب داده، یعنی میتونه جواب بده. خب اگر این جنبندی درست در بیاد که تا اینجاش درسته، ما باید در واقع اگر بخوایم با شیخ درگیر بشیم یا باید تو مبنای اصولی حرف دیگری بزنیم، بگیم نه ما قبول نداریم لغوی معنای حقیقی به ما میده، که خب این خیلی خلاف مشهوره، یا باید معنای عرفی را به گونه ای اثبات کنیم که بگیم نه جناب شیخ، معنای عرفی که شما آوردید و گفتید عرف توش در واقع لهویت میبینه، توش لحن اهل فسوق و عصیان میبینه. این مفهوم عرفی نیست نخیر، باید اینو ثابتش کنیم. در بیاناتی که آقا بعدن به کار میبرن ثابت نکردن، حتی ایشون ثابت کردن، سعی کردن این اما اخست و اینا رو دلیلش کنن، خود دلیل خراب شد. ایشون با این تلاش های در واقع بررسی لغویین و صاحب مفتاح الکرامه و بقیه مطالبی که گفتن دنبال اسم، اما خود دیدی مشکل پیدا کرد. بنابراین ما باید حالا یه تلاشی بکنیم ببینیم معنای عرفی را چه کار باید بکنیم. و اون معنای عرفی را تو موضوع ادله قرار بدیم. آیا معنای عرفی همونیست که شیخ ادعا کرده با معنای لغوی یکیه؟ تفاوتی هم بین عبارات شیخ نبود؟ یا معنای عرفی رو میشه از این معنای عرفی حضرت آقا دفاع کرد؟ با این توضیحاتی که داده شد زمینه فراهم میشه که ما یه مروری کنیم فرمایش محقق خویی را رضوان الله تعالی علیه، چون ما الان فرمایشات آقا نتونست در مقابل شیخ استدلال قوی در اختیار ما قرار بده. یه ادعای سر مفهوم عرفی که خب حالا باید ببینیم راه اثباتش وجود داره یا وجود نداره در موضوع قنا. با این توضیحات فرمایشات محقق خویی رو انشاءالله جلسه بعد یه مرور کنیم، بعد برگردیم سراغ فرمایشات هست امام، که امام البته از اون مقدمه مفصل مرحوم شیخ محمد رضایی اصفهانی نجفی استفاده کردن که اونو انشاءالله عرض میکنیم، هم تکلیف آقای اصفهانی نجفی معلوم بشه و هم نظر امام در بیاد و هم انشاءالله بعدا نظر نهایی خودمون رو اعلام خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.